رادیو گفتگو که از این ساعت آغاز میشه، برنامه با من قدم بزن رو تقدیم میکنیم.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اسفندیار معتمدی هستم، در خدمت دوستان عزیزان.
در جلسات گذشته تاریخ آموزش و پرورش ایران را تا سالهای آخر دوره قاجاریه رساندیم و به دوره جدید وارد میشیم. اما پیش از آن که این دوره را تمام کنیم، لازم هست که یه نگاهی بکنیم به کارهای مهمی که با وجود مشکلات آخر دوره قاجاریه در ایران صورت گرفت. در آخرین سالهای دوره قاجاریه مشکلات فراوانی وجود داشت. آثار جنگ جهانی اول بود، قحطی بود، خالی بودن خزینه دولت بود، فقر و بیسوادی مردم بود، بیماری های همه گیر بود، ضعف حکومت مرکزی و دخالت های خارجی و خودسری های داخلی هم وجود داشت. اما در برابر این مسائل کارهای صورت گرفت. مثلا مدرسه کشاورزی فلاحت به وجود آمد که این مدرسه کشاورزی نخستین بار کارهای آموزشی برای کشاورزان در اینجا صورت گرفت. دانش آموزان به تحصیل مسائل کشاورزی پرداختند. کار دیگر، آموزش گاه عالی پرستاری صورت گرفت. شاید برای اولین بار بود که ما پرستار تربیت میکردیم. مدرسه کمال الملک مسئله فرهنگ نقاشی را مطرح داشت. مسائل آموزشگاه موسیقی به وجود آمد. شورای عالی معارف ایجاد شد و شاید بگیم مهمترین کاری که صورت گرفت تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات بود. البته در برابر این کارها بعضی از افراد بسیار علاقه‌مند به آبادی کشور، به تجدد بودند که توانستند این کارهای مؤثر را انجام بدند. از جمله وزیری که در سال 1297 مسئولیت وزارت معارف را گرفت، زحمت خان بدر. با وجود آن که خزینه دولت خالی بود، ایشون به ابتکاری دست زد و اون ابتکار این بود که از مجلس کمک گرفت و درخواست خود را به مجلس فرستاد تا قانونی بشه. درخواست او این بود که برای مدت چند سال بتوانند 1/3 از حقوق کارمند دولت کسر شد و 1/3 درآمد مالکان بزرگ جمع آوری بشه، در اختیار وزارت معارف قرار بگیره تا مدرسه بسازن. این کار صورت گرفت، تصویب شد قانون و چنان با سرعت صورت گرفت که در مدت شاید کمتر از یک ماه مدرسه های تعطیل شده در تهران دوباره شروع به کار کردن. 40 باب مدرسه ابتدایی تأسیس شد، معلم دولتی استخدام شد، دبیرستان به وجود آمد، دارالمعلمین تأسیس شد برای اینکه ایشون معتقد بود که معلمی یک کار تخصصی هست، هر کسی را نمیشه به عنوان معلم به کلاس درس فرستاد. اگر که ما بتوانیم معلمینی آموزش دیده به کلاس بفرستیم، میتوانند تحولات فکری را در کودکان و جوانان ما به وجود بیارند. این کار را انجام داد، دارالمعلمین را به وجود آورد. جالب این است که شخصیتی را که برای ریاست دارالمعلمین برگزید، شاید بگیم با فرهنگ ترین انسان زمان خود بود، میرزا ابوالحسن فروغی. میرزا ابوالحسن فروغی البته از خانواده فروغی، پدر میرزا ابوالحسن سالهای پیش در مدرسه علوم سیاسی مدیریت کرده بود، در اونجا بود که مجله تربیت را تأسیس کرد و البته پسر دیگرش محمد علی فروغی از افراد آموزش دیده جامعه سیاست مدار در سطح بالا بود، متابشتر به امور سیاسی پرداخت. گرچه ایشون نخستین بار کتاب فیزیک نوشت، کتاب های دیگری نوشت، مخصوصا سیر حکمت در اروپاش از کتاب های ماندنی در جامعه ما هست، ولی ابوالحسن خودش را از سیاست جدا گرفت و به طرف فرهنگ و آموزش و پرورش حرکت کرد. مختصری از زندگی نامه ابوالحسن فروغی، نخستین مدیر دارالمعلمین بحثی میکنم. متولد 1263 شمسی و فوت 1338 در تهران. تحصیلاتش را ابتدا نزد پدر و بلافاصله در دارالفنون، مدرسه سپهسالار، مدرسه آلیانس تهران گذران. پیشرفت او در زبان فرانسه به سبب تحصیلاتش در مدرسه آلیانس بود. خود به استادی دارالفنون رسید، یعنی هم محصل دارالفنون بود و هم استاد دارالفنون شد. سپس مدرسه علوم سیاسی در رشته تاریخ و تاریخ طبیعی درس داد. برای تکمیل مطالعات خود به اروپا رفت. پس از تحصیل دارالفنون طبق سنت خانوادگی و همچون پدر و مادر فعالیت‌های مطبوعاتی و فرهنگیش را آغاز کرد. با این ترتیب ابوالحسن نخستین رئیس و استاد پرنفوذ دارالمعلمین مرکزی شد. جالب این هست که اینشون مدت تا 14 سال این مسئولیت را بر عهده داشت. مدرسه ای را که او به کمک برادرش محمد علی تأسیس کرد، از نظام آموزشی فرانسه اقتباس کرد. وی در دوره ای نیست که دارالمعلمین مرکزی به عالی ارتقا یافته بود، از استادان آن بود. مهندس مهدی بازرگان محصل درس ابوالحسن فروغی را در آغاز کار در کرده بود و البته بسیاری از شاگردان این مدرسه شد که توانستند، البته هم این مدرسه هم دانشسرای عالی بعد شد، که توانستند آموزش و پرورش جدید ایران را به وجود بیارند. بعضی از محققین مثلا مثل دکتر محمد معین در دانشسرای عالی بر تأسیس کرد، دکتر هشرودی در اینجا ریاضی آموخت و بسیاری از اونهایی که در کشور اثرگذار بعدی بودن از این مؤسسه دارالمعلمین که بعد به نام دارالمعلمین مرکزی و دانشسرای عالی شد تحصیل کردند و توانستند آموزش و پرورش ما را به وضع کنونی برسونند. از کارهای دیگری که ابوالحسن فروغی انجام داد، مجله اصول تعلیم را تأسیس کرد، مجله‌ای که زیر نظر استادان دارالمعلمین و با حمایت وزارت علوم در می آمد. پس از این مجله فروغی مجله فروغ تربیت را از سال 1300 در آورد. پس از دوره طولانی تدریس و مدیریت در دارالمعلمین از 1321 مدتی نیز به سفارت ایران در سوئیس و سپس نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شد. همچنین در دانشگاه تهران تدریس کرد، عضو پیوسته فرهنگستان ایران شد. وی و محسن هشرودی و حسین علی راشد و امیر حسین آریانپور در سال 1325 مجمع فلسفی دایر کردند که چند سال فعالیت داشت. فروغی افزون بر مجله های پیش گفته آثار دیگری از خود به یادگار گذاشت، همچون در حقیقت تجدد و ملیت، اوراق مشوش، تعلیمات ابتدایی و معارف عالیه، سرمایه سعادت یا علم و آزادی، رساله در تاریخ معاصر و تئاتر منظوم داستان خسرو و برجیس، جوانی و جانفشانی نیز مقالات متفرقه از او منتشر شده است. از جمله علوم قدیمه و جدیده، مطالعه فلسفی قرآن و مال و جلال در نظر حکمت و علم و ثروت ملل که نشان می‌دهد دوتایی مرکزی در فکرت او سنت و تجدد و از مهمترین مفاهیم مورد نظر او یکی مسئله آزادی و دیگر مسئله علم مدرن به مثابه ضرورتی برای ادامه حیات ایران بود، چنان که مثلا در سرمایه سعادت با علم آزادی می نویسد عمده درد و رنج ها نتیجه ظلم و بیداد است و ظلم اختراعی است انسانی، عمده ظلمی که در عالم می شود از استبداد است که به هزار صورت در می آید و بزرگترین ظلم استبداد همین که آزادی را که برای انسان اول نعمت الهی سلب می کند و انسان را به بندگی غیر خداوند مجبور می نماید. از نوشته های مرحوم نجم آبادی بود که خود نجم آبادی دکتر در طب بود، تاریخ طب ایران را نوشته، از محصلین دارالفنون. اما برگردیم بیشتر به کاری که در دارالمعلمین صورت گرفت. دارالمعلمین شامل دو قسمت بود، قسمت ابتدایی و قسمت عالی. قسمت ابتدایی معلم تربیت میکرد برای دبستانها، دوره عالی معلم تربیت میکرد برای دبیرستانهای، البته دوره اول دبیرستان بایستی بگیم تربیت میکرد. دوره تحصیلی در دارالمعلمین 4 سال بود که 3 سالش آموزش علوم تجربی و ادبیات فارسی و این دروس بود و 4 سال بیشتر به علوم تربیتی رسیدگی می شد. دارالمعلمین یک مدرسه زمیمه داشت که دانش آموزان در 4 در اون زمیمه هم به تدریس مشغول می شدن، یعنی عملاً کار تدریس را بر عهده می گرفتن، البته زیر نظر استادی که بود. در دارالمعلمین استادان بزرگی تدریس می کردن که نمونه اینها را اگر که بخوایم بگیم، دکتر سیاسی بود، دکتر صدیق بود، اسماعیل مرآت بود و البته این 3 نفری که نام بردیم از افرادی بودند که در 1290 مرحوم حکیم الملک برای تدریس به اروپا فرستاده بود. مرحوم تونکابونی از نخستین کسانی بود که در اینجا به تدریس ریاضی پرداخت. عباس اقبال آشتیانی، غلام حسین رهنما، عبدالعظیم غریب که اینها واقعا نقشی در تعلیم و تربیت کشور ما دارند. در دارالمعلمین علاوه بر این که حقوقی به دانش آموزان داده می شد یا مجانی بودند، اهمیت کار اونقدر بود در یا و نظم وجود داشت و سطح تدریس بالا بود که بسیاری از دانش آموزانی که در سطوح بالاتر تحصیل بودند رها می کردند و به کلاس اول دارالمعلمین می آمدند می نشستند برای ادامه تحصیلی که در اونجا وجود داشت. وقتی که دارالمعلمین تأسیس شد، صحبت این بود که آیا لازم هست که برای تربیت دختران هم در اینجا کاری صورت بگیره، که البته این کار صورت گرفت و علاوه بر دارالمعلمین دارالمعلمات تأسیس شد. دارالمعلمات کارش این بود که بتواند دانش آموزان را برای آموزش در مدرسه های دخترانه تربیت بکنه. نخستین کسی که در دارالمعلمات منشه اثر بود میتوانیم نام ببریم از ریشارد. ریشارد و پدرش از افرادی بودند که به ایران آمدند و در ایران موندند برای اینکه کار آموزش را بتوانند دنبال بکنند. مدرسه دخترانه تأسیس کرد. اول بار دبیرستان دخترانه تأسیس کرد و وزارت معارف اون زمان 10 نفر از دختران را در کلاس‌های این مدرسه فرستاد برای تحصیل و بعدش مستقلن دارالمعلمات را به وجود آورد. کارهایی را که در این دارالمعلمات صورت گرفت، تربیت دخترانی که بعداً خودشون پایه‌گذار آموزش و پرورش زنان در کشور ما بودن. البته دارالمعلمات بعد از مدتی ادامه پیدا کرد. افرادی را که در دارالمعلمات تربیت کردند، مثلا بی بی خانم وزیروف، توبا خانم آزموده، اینا در دارالمعلمین کار هم می‌کردند، ضمن تحصیل هم بودند. تعداد زیادی از نخبگان پیشرو ایرانی زبان فرانسه را از ریشارد پدر آموخته بودند. ریشارد پدر و پسری بودند فرانسوی که به ایران آمدند، که پدر در ابتدا در دارالفنون مشغول زبان فرانسه شد و کتابهایی را هم ترجمه کرد و بعدن پسرش که البته اینها نام ایرانی هم گرفتند به تأسیس دارالمعلمات پرداخت. ریاست دارالمعلمات را مؤدب الملک موسیو ریشار خان بر عهده داشت. همسر او امیل ریشار نیز به او کمک میکرد. نظامت با خانم نشاط السلطنه بود. استادان خارجی دارالفنون مانند مادام وولر، مادام استلا، جوزفین در آنجا تدریس میکردند. دارالمعلمان هر سال 10 تا 12 فارغ التحصیل داشت و مستقیما زیر نظر وزارت معارف اداره میشد. دوره ای هم مادام آندره هس تبعی فرانسه در ایران اداره اش کرد. حضور حدود 16 نفر در کادر آموزشی دارالمعلمات در سالهای تحصیل 1298 و 299 ثبت شده که مادام وولر هست، میرزا اسدالله خان بیژن هست، صدیقه نجم‌آبادی هست، محمود خان که به نام پدر شیمی ایران معروف هست، بتول خانم فیزیک درس میداد، آقای فاضل خراسانی، خانم دانشور، مریم خانم برافروخته، میرزا رضا خان خوشنویس. قسمت تعلیم و تربیت را مؤدب الملک و فخیم الملک تدریس می‌کردند. تاریخ و حفظ و صحه را نصرت الملوک گلسرخی درس می‌داد. نقاشی فخرالزمان کاووسی، خیاطی بتول و نیز محلقا برهان، مدیر که آقای مؤدب الملک ریشار بود و ناظم دارالمعلمات خانم مادام وولر. اثر بسیار زیادی این افراد داشتند. البته در سالهای بعد هم دکتر ویژن که دکترای فلسفه از دانشگاه کلمبیا بود و کلمبیا از نخستین دانشگاه‌های جهان که در آن درس علوم تربیتی و آموزشی ارائه می‌شد، در اوایل قرن 20 جان دیوی عضو هیئت علمی آنجا بود. ویژن پس از بازگشت از امریکا مشاور فنی وزارت معارف شد و به تدریس در دارالمعلمین و دارالمعلمات و بعداً به دانشسرای عالی رفت و این شربت کاری را که اون شروع کرد در دانشسرای عالی، بعداً دکتر هوشیار شروع کرد که البته برنامه مربوط به این بزرگواران را بعداً می توانیم در دوره پهلوی اول وقتی را بحثی را شروع کردیم صحبت میکنیم. اون چه که میخواستم بیان بکنم این که کار تدریس و تربیت معلم در دارالمعلمین و دارالمعلمات آغاز شد و این شاید مهمترین مؤسسه آموزشی تربیتی بود که در دوره قاجاریه شروع به کار کرد و توانست افرادی را به وجود بیارد که اون افراد بعداً جزو استادان شدند در دوره پهلوی و توانستند اثرگذاری بسیار زیادی داشته باشند. البته یکی دیگر از مهمترین کارهایی که در آخرین دوره زمان پهلوی صورت گرفت مسئله شورای معارف بود که شورای معارف را مرحوم میرزا احمد خان بدر نصیرالدوله دوباره حیاتی نو بخشید و یکی از کارهایی که در سال 1300 صورت گرفت این بود که قانون تأسیس شورای عالی معارف از مجلس شورای عالی گذشت که طبق اون قانون قرار شد که کلیه برنامه ریزی های آموزشی و درسی که در وزارت معارف اون زمان صورت می گرفت در شورای عالی معارف به تصویب برسد، هم برنامه ریزی بشه و هم به تصویب برسد و این کار صورت گرفت. با تشکر از دوستان عزیزی که به این مطالب توجه کردن، امیدوار هستیم که دنباله مطالب مربوط به دوره پهلوی را در جلسات بعد ادامه بدیم. خدا حافظ شما.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. در ادامه بحث درازدامن بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی، چند برنامه است که به هخامنشیان رسیدیم و مشغول بررسی این دوره هستیم. در آغاز از کوروش هخامنشی گفتم که بنیانگذار واقعی این فرمانروایی بزرگ هست که از حدود 550 پیش از میلاد به فکر برانداختن مادها افتاد و در 540 پیش از میلاد حدوداً حکومتش رو و قدرتش رو تثبیت کرد تا 530 پیش از میلاد حدوداً که بنا به نوشته مورخان کشته شد و پس از او پسرش کمبوجیه به مدت 7 سال فرمانروایی سرزمین‌های ایرانی رو در دست گرفت. اما پس از این دو، یکی دیگر از فرمانروایان هخامنشی که از شاخه دیگری از دودمان کوروش و کمبوجیه بود، به نام داریوش، بر تخت فرمانروایی هخامنشیان نشست. داریوش بزرگ هخامنشی از 522 پیش از میلاد تا 486 پیش از میلاد حکومتش به درازا کشید. از این رو لازمه که درباره فرمانروایی این داریوش هخامنشی که او رو با عنوان داریوش یکم میشناسیم و به حق بنیانگذار دوم فرمانروایی هخامنشیه، با جزئیات بیشتری صحبت بکنم. در نخستین نگاه به فرمانروایی داریوش یکم هخامنشی به سراغ بیستون میریم، بزرگترین سنگ نبشته صخره‌ای جهان در طول تاریخ. راهی که امروزه شهرهای همدان، کنگاور، کرمانشاه، سرپل زهاب، قصر شیرین و خسروی رو به سرزمین میاندرود بین النهرین پیوند میده، راه باستانی چند هزار ساله ایه که سرزمین های خاوری و میانی ایران زمین رو به سرزمین های باختری و بابل و نینوا و دیگر شهرهای میان درود پیوند میداده. این راه در حدود 30 کیلومتری کرمانشاه دشت خرم بیستون رو در می نورده. این خرمی بیش از هر چیز وامدار رود خروشان گاماسیاب و چشمه باستانی همیشه جوشان بیستونه. در درازای این راه و به ویژه در بیستون یادمانهای باستانی فراوانی به چشم می خوره که نشانه یا روی کرده ویژه پیشینیان به این سامان بوده. نام بیستون که امروزه به اشتباه بیستون گفته میشه، در زمان هخامنشی و شاید پیش از اون به گونه بگستانه، بغستانه، جایگاه خدا و در زمانهای بعدی به گونه های بهیستان، بیستون، باغستان و بستان تغییر حرف و آوا داده. به طوری که از نوشته های دیودور سیسیلی، تاریخ نویس یونانی در سده نخست پیش از میلاد برمیاد، در زبان یونانی این رو به شکل بغیستانون هم می شناختن. همین مورخ یونانی به نقل از کتسیاس، دیگر مورخ عهد باستان، روایت می کنه که ایرانیان کوهساران بیستون رو از آن خدای بزرگ خودشون می دونن. این نام در آثار جغرافیا نویسان بعد از اسلام هم به گونه تلفظ پهلوی اون، یعنی بهیستون، شناخته شده. اما ببینیم که یادمان داریوش یکم هخامنشی بر صخره بیستون چیه و چرا اینقدر حائز اهمیته. واقعیت اینه که شایان ترین و باشکوه ترین یادمان های کهن منطقه بیستون سنگ نگاره و سنگ نبشته داریوش یکم هخامنشیه که همونطور که گفتم میان سالهای 522 تا 486 پیش از میلاد بر سرزمین های ایرانی فرمان راند که در حدود 520 پیش از میلاد، یعنی یکی دو سال بعد از بر تخت نشستن، در کنار راه و بر سینه پرتگاهی دور از دسترس با ده‌ها متر بلندی از سطح جاده و در برابر چشمه بیستون نویسانده. این اثر با حدود 20 متر درازا و 8 متر بلندا بزرگترین سنگ نبشته جهانه و نویسندگان و مورخان و جغرافیا نویسان قدیم در کتابهای بسیاری از این سنگ نبشته یاد کردند. ما میتونیم از داریوش به خاطر نگاشتن کتیبه تاریخی بیستون به عنوان کهن‌ترین تاریخ نویس شناخته شده ایرانی هم نام ببریم. همچنین به همین ملاحظه سنگ نبشته بیستون نخستین متن تاریخی شناخته شده ایرانی به شمار میره. این سنگ نبشته به سه زبان و خط پارسی باستان، ایلامی و بابلی هست. تا پایان ستون چهارم متن پارسی باستان سنگ نبشته بیستون رویدادهای سال نخست پادشاهی داریوش رو بازگو میکنه و به جز ارزش تاریخی یکی از کهن‌ترین منابع اعلام یا نامهای کسان و جایها در زبانهای ایرانیه و همچنین برای شیوه نگارش، گاه شماری، اندیشه ورزی که مبحث اصلی گفتگوهای بنده با شما در این برنامه ها بوده و بسیاری بایسته های دیگه نگرگاه ویژه و پرارج پژوهندگان گوناگونه. ستون پنجم همین متن، یعنی بخش پارسی باستان سنگ نبشته